عزیز برنامه از رادیو تهران بپرسید رو با هم بخشایش رو شنیدیم. سوال پرسیدن، آها ببین این برنامه که بازپخش هست به صورت تکرار تقدیمتون میشه، گفتن آیا اندرویدهای جدید روی گوشی های هواوی نوواتیری 3i نصب میشه؟ ببین اندروید گوشیتون هر چی باشه، یعنی وقتی خریداری میکنید دو مرحله احتمال آپدیت داره، یعنی دو مرحله از اندروید بیاد امکان داره، شاید هم تک مرحله‌ای باشه بسته به سال ساخت گوشی و مدل اندروید گوشی شما، یعنی شماره اندروید گوشیتونه، آپدیتی که قبلا داشتید. علی آهنگری راننده کمپرسی از شهریار همراه ما هست، خانم جیران از اندیمش، آقا محسن کرمانی از شهریار، باید عرض بکنم که آقا موسی عسکری از شهر ری همراه ما هستند و اعلام حضور کردن در برنامه. اینا آخرین پیام هایی است که امشب در این نوبت دارم میخونم. سهیل بهزادی پور از تهران پارس، آقا مهدی خانزاده صدفان یکم نیروی انتظامی از فلکه سوم تهران پارس، خیلی متشکرم از شما که پیشنهاد دادین، بزرگوار، چشم، حتما اعلام میکنم خدمت همکاران خوبم. خیلی ممنونم که در این نوبت هم همراه ما بودین در تهران 24 رادیو تهران و ما رو همراهی کردید. دوستان یادتون باشه که رأس ساعت 2 بامداد شنونده بیدار باش تهران باشید با اجرای سید یوسف رحیمی به تهیه کنندگی محمد پاکزادیان، صدا بردار سعید خلیل نژاد و در کابین اسماعیل عابدیان همراه شما بزرگواران خواهد بود. خدا نگهدارشون.
گرفتی خستگیامو با نوازش بستی، دل شکستگیامو سرد شدم، سخت گذشت و حوصله کردی، شنیدی صدامو، عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد لحظه به لحظه به هم باشه حواسه، هر جا باشی نشونه همون جاست، معنی خونه همون جاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو، میره دل شوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالیه حال و هوا، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالیه حال و هوا، حال و هوا.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
ذوالفقار، برش های از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی. ذوالفقار.
عملیات رمضان. عملیات رمضان در سال 61 در مرحله اول با هدف رسیدن و تصرف کانال ماهی انجام شد و مرحله بعدی رسیدن به کنار رودخانه اروند بود. ما در محدوده قرارگاه قدس بودیم که قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود. از سپاه سردار احمد غلامپور و از ارتش تیمسار لطفی که آن موقع سرهنگ و فرمانده لشکر 16 قزوین بودند حضور داشتند. هدفی که واگذار شده بود تصرف دژ مرکزی و پوشش و تأمین جناح شمالی منطقه بود که لشکرهای 5 مکانیزه و 6 زرهی بعثی مستقر بودند و نهایتاً رسیدن به خاکریزی که در عمق منطقه وجود داشت. در مرحله اول برای همان تأمین جناح و نهایتاً چرخیدن به پشت لشکرهای 5 و 6 اگر عقب نشینی نمی کردند. در جنوب ما تیپ 19 فجر در سمت چپ و در شمال ما تیپ 37 بس در سمت راست عمل می کرد. تیپ بس بچه های خوزستان بودند و تیپ 19 فجر هم بچه های استان فارس. در مرحله اول 3 معبر شناسایی کردیم که همان معبر وصولی ما به خط دشمن شد. چون منطقه منطقه باز بود و آرزه‌ای هم نداشت، ما مجبور بودیم خط خودمان را طوری در طول 4 کیلومتر تقسیم کنیم که با توجه به اینکه در دید و تیررس دشمن بودیم، در شکستن خط سرعت عمل داشته باشیم. با باز کردن این 3 معبر که یکی در انتهای خط خودمان از نزدیکی تیپ 33 المهدی و یکی هم در وسط خط خودمان انتخاب کردیم و این معبرها در کنارشان یک معبر فرعی باز کردیم که اگر چنانچه معبر اصلی لو رفت یا مشکلی پیش آمد از آن معبرهای فرعی استفاده کنیم. برای هر معبر یک گردان پیش بینی کرده بودیم که هر گردان یک گروهان پیش رو داشت که این گردان‌ها و گروهان‌های ویژه خطوط را می‌شکنند و برای برخورد با کمین‌های دشمن دسته‌هایی را پیش‌بینی کرده بودیم که بعد از عبور از کانال و میادین، نهایتاً بعد از شکستن خط در چپ و راست، با گروهان‌های خودشان الحاق برقرار می‌کردند. بنابراین ما 3 گردان پیش‌بینی کرده بودیم برای شکستن خط اول و رفتن به عمق خاکریز دوم که حدوداً به طول 4 کیلومتر و عرض 2 کیلومتر بود. به دلیل استحکاماتی که دشمن داشت، ما در شب قبلش برای سهولت بیشتر معبر را باز کردیم بدون اینکه دشمن متوجه بشود. ما در آن زمان که معاونت اطلاعات را داشتیم و کار شناسایی را انجام می‌داد، یک گروهان تخریب هم داشتیم که صرفاً کارش مبارزه با میادین مین دشمن بود و کار شناسایی را هم انجام می‌دادند و معابر و میادین مین را شناسایی می‌کردند و توی کالک‌هایی که برای ما می‌آوردند طول و عرض و عمق و ردیف‌های میدان مین و نوع مین‌ها را گزارش می‌کردند. ما برای اولین بار بود که با مین‌های جدید دشمن آشنا می‌شدیم. نوعی مین واکسی وجود داشت که بسیار حساس بود و زود عمل می‌کرد. از این نوع مین‌ها برای بررسی می‌آوردند و حتی نوع سیم‌های خاردار و ردیف‌های سیم خاردار و کانال‌ها و کمین‌های دشمن را شناسایی می‌کردند. معابر را به گونه‌ای انتخاب می‌کردند که روبروی کمین‌های دشمن نباشد و از نقاط خلوت خط که معمولاً دید و تیر دشمن به طور کلی کم بود، انتخاب می‌شد که مشکلی ایجاد نشود و احیاناً اگر عوارضی در منطقه وجود داشت، مثلا نهرها، گودال‌ها و پوشش‌های گیاهی، از آن استفاده می‌کردند. معابر یکی از حساسیت‌های دشمن بود. یعنی بنا به وضعیت عوارضی که زمین داشت، دشمن نسبت به آن حساسیت نشان میداد. مثلا اگر یک جاده وصولی به خط دشمن وصل میشد، دشمن حساسیت داشت و تمرکز و سلاح‌های بیشتری در نظر گرفته بود و کمین می‌گذاشت و میدان مین او بیشتر بود. اینها همه در شناسایی و عبور از معابر مد نظر بود. در طرح‌ریزی‌ها بحث جناحین و بحث دور زدن و بحث عوارض مطرح بود. بنابراین معابر با این دیدگاه ایجاد و انتخاب می‌شدند. یک شب قبل از عملیات بخش عمده‌ای از مین‌ها بدون اینکه دشمن متوجه بشود خونسا شدند و بچه‌ها آمدند چاشنی‌های مین را برداشتند و مین‌ها را برای اینکه دشمن متوجه نشود سر جای خودش گذاشتند. شب اول عملیات که یگانها به طرف خط دشمن حرکت کردند، متاسفانه جناح راست ما لو رفت و آتشبارها و تیربارهای دشمن بر روی آنها باز شد. چون فاصله خطوط به هم نزدیک بود، به تبع روی معابر ما هم تأثیر داشت. اما با توجه به اینکه ما از قبل مینهای معابرمان را خونسا کرده بودیم، کارمان راحت‌تر و مشکل کمتر و تلفاتمان حداقل بود. چون بلافاصله بچه‌ها خودشان را رساندند. منتها اشکالی که به وجود آمد همان لو رفتن تیپ بعثت در جناح راست بود که نتوانست خودش را به جناح راست ما بکشاند و جناح راست ما را تأمین کند که ما بتوانیم در عمق پیشروی داشته باشیم و آن اهدافی که مد نظر بود را تصرف نماییم. در جناح چپ ما تیپ 19 فجر مشکلی نداشت و همزمان با ما خط را شکست و شروع کرد به پاکسازی خط دشمن. ما بلافاصله با سمت چپمان الحاق کردیم و سمت راستمان تا صبح وضعیتش دقیق روشن نبود. ما یک دفاع در آنجا کردیم و روی دیوار دژ یک پیشروی هم در عمق کردیم تا خط دوم هم پیش رفتیم و به این مثلثی‌ها که در پشت خط دوم بود بچه‌ها رسیدند و شروع کردند به تحکیم مواضع. راست و جلوی ما دو لشکر غبراق 5 مکانیزه و 6 زرهی ارتش بس بودند که از نظر توان نظامی بالا بودند و در عملیات‌های بیت المقدس، طریق القدس و فتح المبین عقب نشینی کرده بودند به طرف خط مرزی. در عملیات فتح المبین و طریق القدس و سامن الائمه می توان گفت که این دو لشکر در منطقه نبودند. این دو لشکر زرهی و مکانیزه که قبراق و دست نخورده بودند، یک فشار خیلی شدیدی روی این دژ گذاشتند و چون دژ هم عارضه‌ای نداشت و آنها مسلط بودند بر روی آن، لذا به سختی تردد صورت می گرفت. روز دوم بخشی از دژ را تحت فشار گذاشتند که قابل پدافند نبود. به دلیل فشاری که وجود داشت، ما مجبور شدیم مقداری روی همان دژ با فاصله بیشتری که بعداً معروف شد به ابروی شکل، یک خاکریز ایجاد کنیم به شکل ابرو، به طوری که از پهلو تیر نخوریم. بعد آن هم یک خاکریز متصل کردیم به خط خودمان و این نقطه را تثبیت کردیم. البته این تثبیت زمانی کامل شد که در کل منطقه عملیاتی و خط مرز تثبیت انجام گرفت. لازم به توضیح است که عمده پیشروی هایی که در خط مرزی انجام شده بود مواجه شد با عدم موفقیت، منهای یک قسمت کوچکی که در پاسگاه زید به دست من آمد، یعنی با یک فاصله حد اکثر 2 کیلومتر از خط مرز و عمق 7 کیلومتر. تنها همین مقدار در زید دست ما بود، بقیه نیروها روی دژ بودند. خاکریز ابروی شکلی که ما ایجاد کردیم به عنوان جناح سمت راست عملیات، دفاع از آنجا صورت می گرفت. در آنجا اگر شجاعت‌ها و شهامت‌هایی که بچه‌ها از خودشان نشان می‌دادند نبود، دشمن به راحتی از ما عبور می‌کرد و بر تمام عقبه خودی مسلط می‌شد و حرکت خود را به سمت دریاچه ماهی و زید ادامه می‌داد و تمام نیروها را تا خط مرزی عقب می‌زد. تقریباً 10 روز طول کشید تا تثبیت کلی انجام شد. ما در آن زمان علی‌رغم اینکه تیپ بودیم، بالغ بر 8 گردان نیرو داشتیم. روز هفتم عملیات بود که شهید حسن باقری و آقای عزیز جعفری از ما کمک خواستند. ما 2 گردان از طریق جاده زید به کمک برادرانی که در آنجا مستقر بودند بردیم. اما متاسفانه زمانی رسیدیم که نیروهای دشمن از چپ و راست بر این خاکریزی که زده می شد مسلط شده بودند و دستور عقب نشینی داده شد و نهایتاً منجر شد به همان خطوط اولیه که تثبیت شده بود و تا پایان جنگ در این نقطه مستقر بودیم. در عملیات رمضان برای اولین بار بود که زرهی را راه اندازی کردیم، زیرا تعداد 15 دستگاه تانک در عملیات بیت المقدس از دشمن به غنیمت گرفته بودیم که همینها را راه اندازی کردیم. ادوات را شکل خوبی داده بودیم، تقریبا به اندازه یک گردان ادوات داشتیم و به کار گرفتیم. توپخانه های ارتش پشتیبانی می کردند. بعد از عملیات رفتیم دنبال راه اندازی توپخانه لشکری و مهندسی. از جمله واحدهایی که به طور قطعی راه اندازی کردیم، مهندسی ادوات بود که در عملیات بیت المقدس راه اندازی شد. تنها ادوات جزئی از زرهی بود که برای اولین بار غنیمت گرفته بودیم. در عملیات رمضان به علت عدم الحاق، پیچیدگی زمین باعث شد که ما به اهدافمان نرسیم. مسلسی ها طوری بود که میبایست بر سه زل آن مسلط باشیم، یعنی رأس های آن طوری گرفته بود که اگر یکی از رأس ها در دست دشمن بود، او میتوانست بر رأس دیگر مسلط شود. این مسلسی ها طوری طراحی شده بود که بر یکدیگر مسلط شوند، خصوصا این منطقه که برای دفاع از بصره طراحی شده بود. بعد از این مسلسی ها کانال هایی به عرض 1 کیلومتر پشت سر هم احداث کرده بودیم. دشمن طوری زمین را مسلح کرده بود که ما در پیشروی ها و تثبیت خطوط با مشکلات زیادی مواجه شدیم و نتوانستیم یک الحاق سراسری انجام دهیم و دشمن بلافاصله منطقه را زیر آب کرد. آب منطقه را فرا گرفت و عملا بخشی از زمین را از دست ما خارج کرد و بخشی از جناح دشمن را پوشش داد. در این عملیات 2640 نفر از رزمندگان استان کرمان به همراه 3 گردان از رزمندگان استان همدان که به لشکر سار الله مأمور بودند شرکت داشتند که تعداد 119 نفر از این عزیزان به شهادت رسیدند، البته بجز شهدای استان همدان. در منطقه پاسگاه زید اکنون حرم مطهر چند شهید گمنام متعلق به عملیات رمضان می باشد که از شهدای مفقود استان کرمان هستند.
یادگار همه دلبستگی ها. من باورم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته می شود و گفته شد، حداقل تیتر همه روزنامه های ما این جمله باشد که فاتح خرمشهر شهید شد، همانطوری که بزرگی از ما در ادبیات، در هنر و در هر چیزی از بین می رود و یا فوت می کند، ما بلا فاصله برای او تیتری داریم. مثلا پدر علم ریاضی ایران از دنیا رفت. فکر می کنم حقی که احمد به گردن ملت ایران دارد با حقی که دیگر اندیشمندانی که مورد تجلیل هستند و به حق هم مورد تجلیل بودند کمتر نباشد و شاید در ابعادی بیشتر باشد. ما با احمد خیلی رفیق بودیم. البته من نمی دانم احمد بیشتر من را دوست داشت یا من بیشتر او را دوست داشتم. همیشه در ذهنم این بود که ای کاش میشد من یک طوری به احمد ثابت کنم که من چقدر دوستش دارم. فکر میکردم بهترین چیزی که میتواند این را ثابت کند این باشد که مثلا من یک کلیه بدهم به احمد. وقتی احمد در جمع ما بود، تداعی همه زندگی من را میکرد. هر چیزی که در زندگی به آن خوش بودیم. چهره باکری را در احمد میدیدیم. خرازی را در احمد میدیدیم. زین الدین را در احمد میدیدیم. همت را در احمد میدیدیم. خیلی از شهدا را ما در احمد خلاصه میدیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه یادگاری هایت است، یادگار همه دلبستگی هایت است، یادگار همه بهترین دوران عمرت است، این را از دست میدهی، این یک از دست دادن معمولی نیست. احمد با رفتن خودش همه ما را آتش زد. مدت ها از زمان جنگ گذشته بود، دلخوشی من به هم بود، نه اینکه پشتوانه خاصی برای هم دیگر باشیم. قوت قلب معنوی برای هم بودیم. در بیان کردن موضوعات، نصیحت کردن و سطوح مختلف دیگر با هم رو در بایستی نداشتیم. وقتی ما بچه های جنگ جلسه می گرفتیم، اولین موضوعی که احمد تذکر می داد این بود که آیا این جلسه برای خداست؟ و بعد پیرامون این حرف می زد. لذا نقش احمد در ما خیلی نقش برجسته‌ای بود. رفتن احمد برای همه ما سنگین بود و فراموش نشدنی هم هست. من همیشه به احمد می گفتم الهی دردت بخورد توی سرم. این اصطلاح من بود نسبت به احمد. می گفتم دورت بگردم. خدا هرچه سریع‌تر مرا به او ملحق کند و خودم را مستحق این عنایت خدا می دانم. و به او اگر بنویسم این را خواهم نوشت. مرا ببر، مرا تنها نگذار. خدا رحمت کند، شهیدی داشتیم، همیشه ورد زبانش این بود. یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم. فکر می کنم مصداق این شعر من هستم. باور کنید به احمد حسودیم می شود. دلم می خواهد همه عمرم را بدهم و فقط یک بار دیگر صدای احمد را بشنوم. وقتی که جنگ تمام شد، تا روزی که شهید شد، هیچ روزی، هیچ لحظه‌ای، هیچ ساعتی نبود که ما با هم باشیم و او با حسرت پشت دستش نزند و نگوید ما ضرر کردیم و شهدا برد کردند. نه تنها برای شهید شدن آنقدر بیتاب بود که از زنده ماندن خودش ناراحت بود و ضمن این که آرزویش شهادت بود، یک آرزوی دیگرش زودتر رفتن بود. احمد کاظمی ناجی عملیات ها. احمد منتظر نبود که در قرارگاه بگویند خط حد لشکرت چه می شود. وقتی می خواست خط حدی انتخاب کند، خط حدی را برایش اصرار می کرد که پیروزی و شکستش کمتر به گردن کسی بیفتد. اصلا اتکای لشکر نجف و احمد در محورهایی که عمل می کرد کمتر به جناحین آن بود. همیشه یا انتخابی را انجام می‌داد که این جناح طبیعی باشد یا به نحوی انتخاب می‌کرد که این جناح تأثیر بر کل عملیات بگذارد. در آبادان جایی را انتخاب کرد که بتواند بقیه جاها را بی‌خاصیت کند. مهدی کیانی می‌گوید در سپاه آبادان نشسته بودم. آمدند به من گفتند که یک کسی از اصفهان آمده با شما کار دارد. ایشان آمد و گفت من احمد کاظمی هستم. تعدادی نیرو آوردم اینجا. خطی به ما بدهید دفاع کنیم. گفتم که بعد از ظهر بیا تا با هم صحبت کنیم. بعد از ظهر آمد و یک محلی بود کنار بهمنشیر که بصری ها می آمدند، از این جولان ها عبور می کردند و حمله می کردند یا کار اطلاعاتی می کردند. آنجا را به احمد نشان دادم و گفتم که شما بروید آنجا. او رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت: اینجا کار ما نیست، یک جای را بدهید دست من که به درد بخورد. در چه سالی؟ در سال 59، نه احمد سال 84. می گفت یک جایی به من بده به درد بخورد و بتوانم استفاده کنم. رفتم پیش کلهر در فیاضیه و گفتم بیا اینجا. یک جایی هم بود نزدیک به بعثی‌ها. گفت همینجا برای من خوب است. بعد از این کلهر آمد و گفت احمد به ما گفته شما بروید آن طرفتر. احمد آنجا ایستاد تا نتیجه گرفت. همین فاصله محدود بین بحثی‌ها و ما که خیلی وسیع هم نبود، نقطه شکننده آنها شد که هم در جلوگیری از سقوط آبادان و هم در شکست حصر آبادان مؤثر بود. در منطقه آبادان هر جا میشد خط گرفت، اما چرا احمد فیاضیه را انتخاب کرد؟ چون می‌دانست اگر فشار بیاورد می‌تواند پل بحثی‌ها را ببندد و تمام جبهه را بی‌خاصیت کند. در فتح المبین هم در واقع احمد جناح جلویش کسی نبود. آمد از زلیجان وسط کوه میشتاق، رفت رقابیه. این طرف هم مرتضی قربانی بود، رعوفی بود، متوسلیان بود. بعد این طرفتر من بودم. خرازی آمد. او آمد تا خط مرز من و خرازی و با عملی که انجام داد خطوط دشمن را سقوط داد. مانور احمد در بیت المقدس نیز قابل ذکر است که رفت دشمن را از پهلو دور زد. حتی در مرحله اول هم تاکتیکی که از بالای دارخوین آمد و کمر دشمن را نصف کرد مهم بود. در عملیات رمضان شما نگاه کنید احمد رو به کجا حمله می کند. همینطور مستقیم حرکت می کند به سمت نوک شمالی کانال ماهیگیری. این حرکت یعنی هر چه تا شلمچه هست بی خاصیت می شود. لذا تا شلمچه هرچه بود بی خاصیت شد. احمد زیر مثلثی ها عمل کرد. در ولفج 4 حسین خرازی زیر ارتفاع سنگ معدن متوقف شد. من متوقف شدم. حاج همت روی ارتفاع خلوزه متوقف شد. باکری روی ارتفاع کنگرک متوقف شد. احمد که آمد با عملش همه را بی خاصیت کرد و مسلط شد. هدف احمد تصرف ارتفاع لوری بود. عملیات احمد عملیات سختی بود. در ولفج 4 فشار روی احمد از همه ما بیشتر بود. چون نقطه ای را که می گرفت تمام منطقه را آزاد می کرد و این عمل را کرد. حتی عملیات بدر مستقیم حرکت می کند تا می رسد به رودخانه دجله. از دجله عبور می کند، می رود کنار جاده عمار بصره. آنجا می ایستد، تمام منطقه روته را دور می زند تا کانال سوئیب. در کربلای 5 آمد پیش من و مرتضی قربانی با حسین خرازی و زاهدی. آمد غرب کانال ماهیگیری. در روز اول یک نگاه به جبهه کرد. ظاهراً در روز اول به هم ریخته بود. من احساس کردم که اصلاً فکر می کند یک تکیگاهی که بخواهد این کار را انجام بدهد ندارد. هرچه من و مرتضی آنجا اصرار کردیم، چون ما در صحنه درگیری جنگ بودیم به ما نگفت نه، اما معلوم بود که جواب نه است. آمد گوشه‌ای از شمشیری 5 ضلعی را گرفت و منطقه مقابل آن و جاده شلمچه را ساقط کرد. یک وقتی آقا محسن من و احمد و مرتضی را خواست در قرارگاه شهید بروجردی برای عملیات نصر 4 در منطقه شمال غرب. ما در فاب بودیم که قرار بود عملیات کربلای 10 را اجرا کنیم و برویم خط 2000 را از بعثی‌ها بگیریم و این جبهه را یک مقدار توسعه بدهیم. همه کارها را آماده کردیم. شب آقا رحیم آمد نزد ما در فاب و گفت که عملیات در اینجا لو رفته. اصرار کردیم که لو نرفته، اما از ترکیب ارتش عراق به این نتیجه رسیده بودند که عملیات لو رفته است. لذا عملیات متوقف شد. من و احمد و مرتضی با هم رفتیم قرارگاه شهید بروجردی نزد آقا محسن. احوال پرسی کردیم و آقا محسن به شوخی گفت آنجا خوش می گذرد. بعد گفت بروید پیش آقای عزیز جعفری و بازدیدی از جبهه بکنید. بیایید اینجا، من کار دارم. با خود گفتیم اگر شده سینه خیز در جنوب عملیات کنیم زیر بار نرویم. آنجا وقتی صحنه را از نزدیک دیدیم برای ما یقین شد که نباید زیر بار این عملیات برویم. برگشتیم نزد آقا محسن. ایشان گفت دیدید؟ گفتیم بله. آقا محسن گفت یا می روید آنجا عملیات می کنید یا می روید پیش آقای دانشیار در مریوان. هرچه گفتیم آقا محسن گفت نه.